الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين. راجع به کلمه اولا در آخر بحث قبل فرمود که کما یستحق البدل مع العجز عن العید و این قطع به وجود العین بل هنا اولا. اولویت رو به نحوی فرمودن محشید تو در ما نحن فی نوعا قطع نیست، مظنه. میگه اگر تو یقین داری عین مالت موجوده اما عاجزی از وصول به عین مالت، خب منتقل میشه به بدل. یقین داری موجوده، مثل مثال گفتیم شیء از تو رو بندازه پای دریا. در ما نحن فی اولا، چون بالاخره مال پیش تو نبود، پیش قاصد. اونم که میگه حیوان گوسفند تو مرده، تو قصد به بقای مالت نداری. حالا اگر بگید در موردی ممکنه قصد باشه، ممکنه در مورد قصد باشه، اونجا اولویت نمیشه دیگه، میشه مساوات. اولویت در صورتی است که مظنه باشه، اگر در هر کجا قصد باشه مساوات دیگه. و اساساً یک مطلبی رو بد نیست اینجا توجه بکنید. در کتاب قصد بحث بدل حیلوله رو به مناسبت مطرح میکنن. اگر کسی بین انسان و مالش حائل بشه، فاصله ایجاد کنه، اون شیء گرانبهای تو رو انداخته ته دریا، عاجز تکوینن از رد عین، ولی عین موجوده. یا گوسفند تو رو میگه تلف شده، بعدم قسم میخوره و تلف، قسم حائل شرعی میشه بین تو و ماله، دیگه تو نمیتونی به مالت برسی بر اثر حائل شرعی. میتونیم اون بدل رو بگیری مثل قیمت رو، منتها اگر روزی مشخص شد این قاصد دروغ گفته و عین مال تو موجوده و تونستی این معنا رو اثبات کنی، عین مال تو پس میگیری، بدل رو پس میدی. این بدل، بدل حیلوله. اگر یک روز اون قطعه از مال تو که انداخت تو دریا از آب در آمد، خب پس میگیری، این بدل گرفتی بودی پس میدی. اما اگر او پیدا نشد، تو میتونی تصرفات مالکانه در این بدل انجام بدی. انتقال به بدل عند تعذر الی، عند تعذر الوصول الی العین قطعا هست. حالا تعذر گاهی شرعیه گاهی تکوینیه، و اگر این تعذر یک روز رفع شد، امکان وصول پیدا شد، میتونی اون عین رو بخوای، بدل رو پس بدی. او ادعى القاصد تملك ما على العبد من الثياب و نحوها. دو تا دیگه از اختلافات بین مالک و قاصد مطرحه. اولین اختلاف، اگر شیء مقصود اموالی مفارق از او همراه دوست، پس یک ماشین قصد کرده، در داخل این ماشین یک وسائل دیگه هم بوده، یک چمدانی هم بوده، کتاب هم بوده، الان قاصد معترفه که این ماشین مال تویه، اما میگه اون مافیها اونا مال خودمه. حالا مثالی که ایشون اینجا میزنه، مثال به عبد، عبدی قصد کردی، این عبد اشیای همراه اوست، قاصد میگه این اشیای همراه او مال خودمه، مالک میگه نه اونا مال منه، اون اشیای داخل ماشین مال من بود، ای دزدیده ما رو قصد کرده. خب توجه دارید دیگه، اینجا در حقیقت برمیگرده به ادعای قصد جدید. مالک مدعیه که اون اموالی که در ماشین بود اونا در ماشین هست اونا مال منه. قاصب ماشین میگه نه، من ماشین رو قصد کردم، اونا دیگه مال خودم گذاشتن در ماشین. در حقیقت مالک ماشین ادعای یک قصد جدید میکنه، قصد اضافه میکنه علیه قاصد، باید اثبات کنه. اگر بیانه نداشته باشی قول طرف مقابل مقدمه، چون او ذلیته، قاصد ذلیته بر اون مال مقصود و بر مافیها مامعها. اون ماشین و مافیها همش تحت ید قاصد بود. حالا خودش معترفه که این ماشین قصبیه، مال توی اینو تو ازش پس میگیری، اما اون صندوق میوهی که داخل اون ماشینه اونو توی مال صاحب ماشین میگی مال منه، باید اثبات کنی، وگرنه اون ید داره، ید او اماره ملکیته. ید که اماره ملکیته همه جاست، ید عدول فقط اماره ملکیت نیست، ید مسلم که اماره ملکیت، ید کافر هم که باشه اماره ملکیت که قاصد. بالاخره بر اون جعبه میوه داخل ماشین اونم ید داشت. الان تو که ادعا میکنی این قصد مال منه، باید شاهد باشی. اوید دعا، خب اگر شاهد نداشته باشی، طرف که ذلیت منکر قصد، منکر این بودن اینه برای تو، تو میگی مال منه، اون میگه نه، خب او مقدم میشه با قصد. اگر ادعا کند قاصد تملک ما علال عبد من السیاب و نحو السیاب، بگیم چیزایی که همراه با عبد، پالتوی تن این عبد، قاصد به عبد میگه پالتوی مال منه دادم پوشیده، عبدش مال تو، مالک میگه نه اونم مال منه، باید مالک بیانه داشته شه، ولی قاصد قسم میخوره، لأن العبد بیده، عبد تحت ید اوست، و نیز اون پالتو عبدم تحت ید قاصده، ید اماره ملکیت. البته نسبت به خود عبد چون اعتراف داره به این که ید عدوانیه، ثابته که ید عدوانیه، خب نمیگیم ملکیت، اما نسبت به پالتو او اون قاصد ذلیت مدعی مالکیته، و لحاظا یزمنه و منافعه، عبد تحت ید قاصد، از شاهدش هم اینه که قاصد ضامن عبد و ضامن منافع عبد. فیکون ما مع العبد فی ید القاصد، که حالا بحث مسر اینا بحث سر اون ما مع العبد، اون پالتوی هم که مع العبد او هم در ید قاصد است. فیقدم قوله فی ملکه، البته با قسم، هر ذلیتی اگر فاقد ید ادعای مالکیت کنه، شاهد نداشته باشه، ذلیت قسم بخوره، قوله مقدم، فیقدم قوله فی ملکه. نه دیگه، اینجا عدوانی بودنش اثبات نشده،
یدش به تبعه ید و خود عبده دیگه.
خب باشه، ولی بالاخره الان دو شیعه دیگه سب میکنه، این بر پالتو او هم بر اون صندوق میوه هم که در ماشین بود ید داره، دو یده، نه یدی به تبع ید، دو یده در حقیقت. استاد
اگر اون میبینه با سیاحت
بله، باید جوری باشه، باید جوری باشه که جز حساب نشه عرفن. لذا اگر کسی ماشین قصد کرده، بعد بگی این روکش های صندلیاش مال خود من قاسمه، اینو نمیگیم دیگه، چون روکش صندلیش جز حساب میشه. مثال زدیم به صندوق میوهی که توی ماشینه دیگه، این نمیتونه اون لباس زیرین عبد رو بگه اونم من دادم. حالا فرمایششون مطلقه، ولی علایه حال نارو میشه جز حساب کرد. باید مثال زد به چیزایی که مفارق و ید بر اونها هم ید مستقل حساب میشه. ولو اختلفا فرد حلف المالک لأصالت عدم الرد و کذا لبت دارد بدلهی. آخرین اختلاف اگر قاسب میگه من اون مال رو قصد کرده بودم پس دادم به توی مالک، مالک میگه ندادی، یا هر دو قبول دارم که این مال تلف شده، حساب بدل بوده مثل قیمت، قاسب میگه من بدل رو که مثل بود یا قیمت بود دادم، قاسب میگه ندادی، مالک میگه ندادی. خب روشنه دیگه کی مطابق عهد حرف میزنه کی خلاف است. پرداختن و رد عهد، رد مقصود به مالکش امر حادثیه، کسی که مدعی رده باید بیانه داشته شد، ولی استصحاب عدم رد میشه. بالاخره این مقصود دست توی قاسب بود، میگی پس دادم باید اثبات کنی، مدعی میشه قاسب، منکر میشه مالک. همچنین در بدلش علی حال معترفی که این مقصوبه دست تو تلف شده و تو ضامن بدلی مثل قیمت، الان میگی مثل قیمت رو دادم، خلاف اصل حد میزنی، اصل بقای اشتغال ذمه تویه، بعد از یقین به اشتغال ذمه شک در فراغ ذمه حاصل بشه استصحاب بقای اشتغال میشه. تو که میگی دادم و ذمه بری شده باید شاهد داشته باشه، اگر نه مالک قسم میخوره و قاسب محکوم میشه. اگر حساب بدله میگیم باید دوباره بپردازی، ولو به زعم خودت یه بار پرداختی باید دوباره بدی. اگر حساب عینه خب قاسب حبس میشه، با مطالبه مالک قاسب حبس میشه، او که میگه من دادم دیگه، قهرم از نظر او نیست که بیاره عینشو بده، حبس میشه و همون بحثای دیروز مطرح شد، حبس میشه تا وقتی که معلوم بشه رد کرده، واقعا معلوم بشه سر بشه، یام که معلوم بشه بالاخره اون عین نیست که بده، ممکنه معلوم نشه ردش ولی معلوم بشه عین نیست، اگر میبود اینقدر شکنجر تحمل نمیکرد میبود میداد، وقت باز موظفش کنن به مثل و قیمت. نظام مشکل تقلید حبسی دیروز مطرح بود مطرح نمیشه. محمد ولو اختلفا، اگر اختلاف کنن مالک و قاسب در رد، قاسب میگه پس دادم اون چرا قصد کرده بودم، مالک میگه ندادی، حلف المالک چون مدعی قاسبه، خلاف اصل حرف میزنه، اصل بقا در یده بود، لأصالت عدم رد، اصل عدم رد بگید، بگید اصل بقا عین مقصوبه در ید قاسب. و کذا لو ادعا رد بدلهی مثلا او قیمتا، اونجا هم همینجور، او تقدم رده علی موته، ودع المالک موته قبله لأصالت عدم تقدم. این خوش یک اختلاف جدید میشه، دقت کنید. اگر مال مقصوب گوسفند بوده، الان قبول دارن هر دو که گوسفند مرده و قبولم دارن هر دو که این جنازه گوسفنده پیش مالکه، پیش مالکه، ظاهر این فرد اینه، دقت بکنید. منتها مالک میگه این گوسفنده مرده بود پیش تو، آوردی جسدشو گذاشتی تو حیات من، خانه من، مالک میگه نه گوسفند به تو دادم بعد مرده. رد محقق شد بعد مرد. بحث موت رو مطرح کردیم. خب به نظر بیاد این صغرای تعارض دو اصل تأخر حادث باشه. خوب دقت کنید، هم رد امر حادثیه هم موت امر حادثیه. اما یا اول موت بود بعد رد، که این فایده نداره دیگه. اصلا این رد رد حساب نمیشه. تو گوسفند او رو پس ندادی که میته به او دادی، این رد حساب نمیشه. حالا ابتدا اینجوری تصویر کنید، آیا اول رد بود بعد موت بود، یا اول موت بود بعد رد بود؟ هر دو امر حادثن، شک در زمان حدوث داریم، اصل تأخر هر یک از دیگری جاریه. مثل اصل تأخر حدوث اسلام از موت مورث، اصل تأخر موت مورث از اسلام وارث که در کتاب اسم مثال شایعه، اصل تأخر وضوء از حدث، اصل تأخر حدث از وضوء، جایی که طهارتی باشه و حدثی شک کنه در مقدم و مؤخر. اصالت تأخر هر کدام جاری بشه، تعارض بشه، تساقط، استصحاب ها بر اثر معارضه ساقط میشن، در نتیجه شک میکنیم آیا قاصب برای ذمه هست یا نه، استصحاب بقای اشتغال ذمه او میشه، چون استصحاب ها با معارضه از صحنه خارج میشن، حکم میشه این خوب مشغول ذمه. اگر از این طریق پیش بیاییم، حکم میشه به اشتغال ذمه او از باب استصحاب اشتغال ذمه بعد از سقوط این دو استصحاب. اما الان که شهید مطرح میکنه، ظاهرش اینه که اصلا رد بعد الموت که مدعای مالکه در حقیقت یعنی عدم و رد، یه حرف خوبیه. توجه بکنیم، مالک میگه تو گوسفند مرا ندادی، البته جنازه آوردی انداختی تو حیات من میته، پس رد نگردی. او میگه رد کردم. در حقیقت نزاع سر رد تو عدم رد، ولو اون نحوه گفتیم ممکنه اونجوری بگید، ولی چون رد بعد الموت که مالک میگه، میگه گوسفنده مرده بود آوردی، این باطنش یعنی عدم و رد، یعنی عدم و رد. تو از من گوسفند قصد کردی، حیوان، حیوان ندادی، میته دادی. او میشه مدعی رد، این میشه منکر رد. مدعی رد باید بیانه داشته باشه، منکر رد قسم میخوره به نحو حکم بشه، که بگیم تعارض اصل این حرفا مطرح نشه. میفرماید او تقدم رده علی موته، یعنی لو اختلفا فی تقدم رد علی موته حلف المالک، چون منکر رده. علی موته که میگه قهرم در جایی که مقصود حیوان بوده، گوسفند بوده، عبد بوده، اگر مقصود حیوان بوده ادعا کند مالک رد را و سپس موت را در ید مالک مرده دیگه، او وقت قاصب ضامن نیست. مالک میگه نه، وقتی که مرده بود آوردی دادی، و پس در حقیقت میگه ندادی، اون چه قصد کردی ندادی، حیوان قصد کردی تو حیوان ندادی، این میشه منکر رب. لذایشون عطفش میکنه بر بقیه، ظاهرش یه چیز دیگه، باطنش همون اختلاف در رد و عدم رد. مالک میگه تو رد نکردی، مالک حاسب میگه رد کردم، منتها این رد کردی، رد کردم، رد نکردی در قالب تعابیر دیگری. میگه رد کردم بعد بود، این میگه مرده بود بعد رد کردی، مرده بود بعد رد کردی، پس این رد نکردی. اگر ادعا کند آصف تقدم ردش را بر موت، ودع المالک موته قبل الرد لأصالت عدم تقدم. خب تعبیر ایشون میگه اصالت عدم تقدم رد بر موت. خب میتونید از اون طرف هم بگید یک اصل موضوع بر جاریه، یک اصلا از دو طرف جاری معارض میشن. اگر میگفت لأصالت عدم رد بهتر، لأصالت عدم رد، چون رد بعد الموت که مالک میگه این یعنی عدم رد، رد قبل الموتی که قاصد میگه این یعنی رد. اگر تعبیر کنید اصالت عدم تقدم، خب ممکنه کسی بگید اصل عدم تقدم تو هر دو نقطه جاریه، اصل عدم تقدم موت بر رد یا اصل عدم تقدم رد بر موت، هر کدام به نفع یکیه، معارض پیدا میکنه. البته وقت معارض پیدا کردن تساقط میشه، بعد استصحاب بقا اشتغال ذمه قاصد میشه، بازم به نفع مالک میشه نتیجتا، ولی از راه دیگری. ولا یلزم هنا ما لزم فی دعوت طلب الانتقال الى البدل حیث یتعذر و تخلیص العین منه. میگه مسئله تخلید حبس ابد برای قاصد اینجا مطرح نمیشه، لازم نمی آید اینجا، یعنی لو اختلفا فی الرد هنا، یعنی اختلاف در رد، آنچه که لازم می آمد در اختلاف در تلف. اونجا گفتیم یقدم قول القاصد برای اینکه حبس ابد پیش نیاد، اینجا میگیم یقدم قول مالک، خب ممکنه بگید حبس ابد پیش میاد برای قاصد، میگه نه لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ بخاطر اینکه منتقل به بدل میشیم، اونجا که متعذر شد تخلیص عین از او، همینجاست که دیروز گفتیم من آقا جمال میگه و همه حرفا رو در اونجا بزنید، اونجا بگید بعد از قسم متعذر حبس میشه، بعد از قسم مالک حبس ابد هم پیش نمیاد، منتقل به بدل میشیم حیث یتعذر. للانتقال الى البدل حیث یتعذر و تخلیص العین من القاصد، لكن هل ينتقل الى البدل ابتداء، آیا همون اول بریم به قاصد بگیم بدل بده؟ لو اختلفا فی الرد و عدم رد یقدم قول المالک، حکم میشه به عدم رد. حالا که حکم شد به عدم رد، خب ما قاصد که میگه من رد کردم دیگه، از کجا بیاره دوباره بده؟ همون ابتدا بگیم خب حالا تو اینجور میگی پس بیا مثل قیمت بده، تو که محکومه بالاخره، پس بیا مثل قیمت، یا نه حبسش کنن که حق اینه، حق اینه که باید قاصد محبوس بشه تا احراز بشه بالاخره یا رد کرده یا تلف کرده. اگر احراز بشه رد کرده خب هیچ دیگه ولش میکنن، اما اگر احراز بشه تلف کرده باید مثل قیمت بپردازه، حالا مثل قیمت بده. فهمت آیا انتقال به بدل ابتداءن است یا بعد از حبس و عذاب است الا ان تظهر امارت و عدم امکان العین؟ دو احتماله، و لعل الثانی اوجه، بعد از مطالبه البته مالک از قاضی بخواد، برای اینکه انتقال به بدل ابتداءن یوجب الرجوع الى قول القاصد، ایشون اینجوری گفته، حالا این مورد اشکال محشینه، ایشون میگه اگر همون اول بگید بریم سراغ بدل، این میشه تقدیم قول قاصد دیگه. محشین اشکار کردن نه تقدیم قول قاصد نیست. قاصد میگه من رد کردم که دیگه هیچی نده، الان مردنش میکنن به سلو قیمت بده. الان ایشون میگه لعل ثانی اوجه، اول قاصد رو حبسش کنن. اذا زهرت امارات و عدم امکان رد العین ينتقل الى البدر. چرا اینجور میگی؟ چرا ثانی اوجه؟ میگه اگر قرار باشمون ابتدا به قاصد بگیم بدل بده که این موجب رجوع میشود به قول قاصد، پس گوی قول او مقدم شده. نه، برگشت به قول قاصد نیست. قول القاسم اینه که اصلا رد کردم هیچی ندم دیگه، الان میگید مثل قیمت بده. و تکلیفه بالعین مطلقا، اگر بگید نه اینو حبسش کنن دیگه تا نیاره عین رو نده ولش نکنن، خب اینم که لازم بیاد احیانا راست بگه. بالاخره قاضی موظف به قواعد عمل کنه، نه مدعی معصومه نه منکر معصومه، قاضی به قواعد عمل میکنه. به قاصد میگه تو که قصد کردی، حالا میگه رد کردم، باید رد به تو اثبات کنی، اثبات نکنی استصحاب در ید تو میشه، تو محکومی. اون منکر رده، او قسم میخوره به نفع او حکم میشه، تو محکومی و حبس میشه. خب حالا قرار باشه دیگه این تا نیاره عین رو رد کنه در حبس بمانه، این رو نمیشه پذیرفت. البته میگیم تا وقتی امارات صدق او یا امارات داله بر عدم وجود عین ظاهر میشه. و تکلیف اون قاصب را بالعین مطلقان، مطلقان حتی اگر امارات عدم امکان رد عین هم ظاهر شد، این که موجب خلود حبس اون قاصب می شود. پل اول مسئله تلف، بنابراین پل وسط و متوجه حق اینه که حبسش می کنن. اذا ظهرت امارات و عدم امکان رد عین حکم میشه بین که بدل بده. و کلام همونا غیر منقه، کتاب اللغته بزم اللام و فتح القاف اسمون به مال ملغوت اول ملتقت حباب فعله کف و مزه و لومزه او به سکون القاف اسمون به مال و اطلق علا ما یشمل الانسان تقریبا. آیا لغته بگیم یا لغته به سکون قاف؟ لغته اون شیء پیدا شده، فعلا میگه شیء چون بعد سه قسمش میکنیم. شیء پیدا شده گاهی انسانه گاهی غیر انسانه. انسان هم یا حر، بگید شیء پیدا شده اینجوری تعبیر کن، شیء پیدا شده یا حیوانه یا غیر حیوان، حیوان هم یا انسانه یا غیر انسان، سه قسم میشه. هر کدوم احکام خاص خودشو داره. گاهی یک کتاب پیدا میکنی، یک انگشتر پیدا میکنی، گاهی یک گوسفند پیدا میکنی یا عبد پیدا میکنی. انسان، حالا مثال به انسان، گاهی بچه‌ای پیدا میکنی، شیرخواره‌ای سر راهیه، احکام بچه پیدا شده سر راهی. اگر حکومتی نباشه دخالت کنه و اوضاع رو ساماندهی کنه، حاکم شرعی، خود اشخاص وظیفه دارن. فرض کنید در دوران رضاخان اگر بچه سر راهی پیدا کنی، اون پیدا کننده واجبه برش التقاط ورداره این بچه، حقی هم که تحویل حکومت بدی نداری، حاکم حاکم شرعی نیست، یک وظایفی متوجه خود این ملتقطه نسبت به نفقه این لقیت چکار کنه. انسان پیدا شده رو بهش میگن لقیت، حیوان پیدا شده رو مثل گوسفند بهش میگن زاله اصطلاحاً. اشیاء غیر زنده رو اگر پیدا کنی اصطلاحاً بهش میگن لغته، اون دیگه اسم عام، عنوان عام برش اطلاق میشه، خود عنوان لغته بر هر سه اطلاق میشه. البته به سکون قاف، ایشون فرموده لقته به سکون قاف یعنی شیء پیدا شده، لقته به فتح قاف هم به پیدا شده گفته میشه هم به پیدا کننده. این بحث لغوی صرفه، لقته پیدا شده، لقته مشترک لفظیه، هم به پیدا شده اطلاق میشه هم به پیدا کننده. حالا کتاب اللغته یا کتاب اللغته میگه هر دوش تصویر داره، به خاطر بناس احکام پیدا شده و پیدا کننده هر دو گفته بشه. به ضم لام و فتح قاف اسم للمال الملقوط، بگید شیء پیدا شده. البته خیلی دقیق باید تعبیر کرد، ببینید اگر لغته بگیم به فتح قاف این به اموال اطلاق میشه نه به انسان پیدا شده حر. یه وقت میگیم لقته، لقته به سکون قاف شیء پیدا شده، موجود پیدا شده، چه انسان باشه و حر، چه حیوان مملوک باشه مثل عبد و گوسفند، چه اصلا موجود غیر زنده باشه. کتابی لقته به هر سه اطلاق میشه، میشه عنوان جامع بین هسته. لغته اگر قرار باشه به معنای یافته شده باشه فقط به اموال اطلاق میشه نه به انسان. به بچه پیدا کنی یا باید لقیت بگی یا لغته، هم لقیت میگن که اسم اختصاصیه، هم لغته میشه گفت که اسم عام. لذای ابتدای بحث تا حدودی معرفی این واژه هایی که در این باب هست. بله لغته به معنای یابنده اگر بگیریم دیگه فرق نمی کنه یابنده چی، انسان خور، انسان خور بگید یا انسان مملوک، حیوان بالاخره حیوان مملوک یا اشیاء. اسم للمال الملقوط اگر قرار لغته به فتح قاف گفته بشه و به معنای پیدا شده معنای اسم مفعولی باشه، اگه معنای اسم مفعولی داشته باشه فقط بر اموال اطلاق میشه، یعنی عبد و گوسفند و کتاب مثلا. اول ملتقط معنای اسم فاعلی میتونه داشته باشه، کباب فعله اساسا باب فعلم فرمد هر دو معنا رو داره، مثل همزه و لومزه کل اینا خب معنای اسفائلی داره، در اینجا معنای اسفائلی داره. او به سکون القاف لقته بگیم اگر لقته شد اسمون للمال. حالا اینو بعد خواهیم رسید، در اسماء عبارات بعد میگه عنوان عام میگه در ابتدا فرموده اسم خاصه بر بقیه اطلاق در باب تقلیب، اما بعدها داریم که لقطه اسم جامعه هم بر انسان اطلاق میشه هم بر حیوان غیر حر و هم بر اشیاء کالاها. اطلق علی ما یشمل الانسان تقلیبا، لقطه میگه اگر من مال پیدا شده شد، لقطه منو اسم مسئولی داره فقط، نه منو اسم فاعلی. اون به فتح قاف بود، منو اسم فاعلی میتونست داشته باشه. اگر منای اگر به سکون بود، منو اسم مسئولی داره فرموده، باز مختص به ماله. مال که بگیم، حالا چه حیوان چه غیر حیوان، اجمالا بر انسان حر فرموده از باب تقلیب شامل قرار بگید. اطلاق شده الان ما یشمل الانسان تقلیبا انسان حر. آخر در این باب بناس راجع به انسان پیدا شدن بحث بشه. کمی فصل اول راجع به اینه که اصطلاحا بهش میگیم لغیت، انسان پیدا شده. و فیه فصول الفصل الاول فی لغیت انسان پیدا شده، حالا یا مجنون یا صغیر، چون در عاقل بالغ خواهیم گفت التقاطش جایز نیست. اگرم التقاط کنی التقاط گفته نمیشه. اگر بچه پذرم 15-16 ساله بالغ عاقل در یک جایی احساس بشه این جانش در خطره، واجب نجاتش بدی، اما وجوب نجات غیر از وجوب التقاطه. التقاط احکام خاص داره، آثار خاص داره، اونو بله از اون مهلکه نجاتش بده بعد ولش کنه. اما در لغت که خواهیم گفت ملتقط حقی که لغت لغیت رو رها کنه نداره. اگر از جایی عبور میکردی بچه سر راهی بود به اصطلاح، یا گم شده یا گذاشتنش رفتن، گم شده ها رو اگر نابالغ باشه یا بالغ مجنون باشه، التقاطش بر هر بالغ عاقل واجبه. حالا آیا عدالت شرط یا نه؟ که اگر عدالت نبود غیر عادلی عهد کرده بود موظف باشن به وجوب کفایی عدول برن اینو از دست او بگیرند. اینا بحثه، آیا در ملتقط عدالت شرط یا نه؟ اجمالا فصل اول راجع به لغیت مطرح کرده، انسانی پیداش کنی با چه شرایطی التقاطش واجبه، در اون لغیت چه شرایطی باید باشه، ملتقط اخذ کننده چه شرایطی باید داشته باشه. اگر لغیت در دارالاسلام باشه، بچه‌ای باشه که در بلاد مسلمین پیدا بشه، ملتقطش حتما باید مسلمان باشه. در بلاد کفر دو حالت داره و بعد از التقاط نفقه او به گردن همه مسلمین به نحو وجوب کفایی. اگر دیگران کمک نمی کنن بر خود ملتقط واجب تعیینی میشه نفقه اونو بده. این احکام مطرحه. الفصل الاول فی لغیت و هو فعیل به معنی مسئول که تریح و جریح و یسمی منروز، نه بعضی معنی لغوی شنید دور انداختن ترک کردن، منبوز متروح، چون معمولا به لغیت به بچه هایی میگن که سر راهی هم گذاشتنش پدر مادرش رو اعراض کردن از او و یا سمبا منبوز هم افکنده شده در کناری حاشیه. ما اختلاف و اسمیه به اعتبار حالتیه. آخه فعیل لغید که بگیم فعیل مفعول یعنی التقاط شده، اخذ شده. اگر التقاط شده بهش میگیم به اعتبار اینکه کسی او رو برش میداره میگیرش. مدبوز میگیم به اعتبار پدر مادرش اونو رهاش کردن. اختلاف اسمینش لغیق بگیم و منبوز بگیم به اعتبار حالته این روست. ازا زاع فانهو ینبزو، وقتی که گم میشه، زاع گم بشه، او دور از کنده شده. فانهو، حالا این ازا زاع رو چون زاع معنای لغویش غیر از گم شدن، زایع شدن، حالا بگیم از دست صاحبش در رفته که پدر مادرش، به اعتبار حالتیه ازا زاع، این ازا زاع رو ظرف بگیرید برامون حالتیه. فانهو ینبز اولا، توسط پدر مادرش طرح میشه، بهش میگیم منبوز. ثم یلقف، توسط ملتقط، بهش میگیم لغی. حال لغی تعریفش، هو انسان زائع، لا کافل له و لا یستقل به نفسه. انسانی که گم شده، کافل، متکفلی، پس عهده‌دار امور او باشه نیست. یه وقت بچهش گم شده ولی الان ملتقط داره، پس کافل داره دیگه، اینو نمیتونی بری التقاط کنی، ملتقط اول هست. متعهدی، متکفلی برای او نیست حالت الالتقاط وقتی میخوای عقدش کنی. لا یستقل به نفسه، حالا یا بر اثر جنون یا بر اثر صغر یا بر اثر مرض و امثال داره. تعبیر اینه، حالا بعدشون اشکال میکنه که در بالغ عاقل التقاط جایز نیست، بلی نجات واجبه، نجات غیر از التقاطه. و لا یستقل به نفسه، ای به سعی علی ما یصلحه و به دفع و یدفع عن نفسه المهلکات ممکن دفعها عادتا. فیلتقط السبی و السبیه ما لم یبلغا، فیلتقط جایز است التقاط، که بعد خواهیم گفت وجوب کفایی هم داره، واجب کفایی التقاط السبی سبیه، ولو ممیز باشن. حالا این ولو علی الاغوا مقابلش میاد، لعدم استقلال هما به انفس هما، یا در معرض طلب هم مالم یبلغا، اگر بالغ شدن التقاط جایز نیست، ولو احیانا نجات واجب باشه. نجات یک موضوع، التقاط موضوع دیگریه.